لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فإنه أول من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو يعصوب المؤمنين والمال يعصوب المنافقين. حدیثی را مرحوم علامه امینی در بیش از 20 منبع از منابع مهم اهل سنت نقل میکنه. بزرگانی از اهل سنت و حتی عده‌ایشون از متعصبین و از امویین مثل ابن عساکر یا بزرگانی مثل حاکم نیشابوری یا ابن عبدالحدید یا ابو نعیم سیوطی و امثال اینها که جزو ارکان اهل سنتند، این عالم بزرگ نقل میکنه این حدیث را. البته مشابه این رو من در غیر این 20 کتاب هم دیدم. قرطبی در تفسیر جامعش از ابن ابی لیلا نقل میکنه. اجمالا حدیث اگر جزء متواترات نباشه در بین اهل سنت نزدیک به متواتره. جز یک سفیهی که ضوابط دستش نباشه انکار بکنه، هیچ کس دیگه نمیتونه انکار بکنه که رسول خدا فرمودن ستکون و بعدی فتنتون. ستکون و سین توجه دارید برای آینده نزدیکه. ستکون و بعدی فتنتون و اذا کان ذالک، وقتی وضعیت این طور شد فلزمو علی ابن ابی طالب فانهو اول من یصافحنی یوم القیامه و هو الصدیق الاکبر و هو فاروق هذه الامه. چون تعطیلی هم در پیش داریم، من یه مقدارم دلم میخواد از کتاب بخونیم. خیلی کوتاه دو سه نکته از این حدیث عرض کنیم. ستکون و بعدی فتنتون، منظور از این فتنه چیه؟ باید از آقایون عامه پرسید اون فتنه ای که بعد از رسول خدا خیلی نزدیک واقع شد کدام فتنه بود. بعدم داره در این فتنه فلزمو علی ابن ابی طالب، از علی جدا نشوید. آیا منظور جدا نشدن فل جمله هست یا جدا نشدن کلی؟ ضوابطی که همه عقلا دارن از جمله اهل سنت این است که اگر کلامی مطلق بود باید به اطلاقش عمل کرد. اینو هر طلبه‌ای از شیعه و سنی و مسیحی و یهودی، حتی غیر مسلمان، هر کسی که ذره فلسفه حقوق بدونه میدونه که عام مطلق فلزمو علی ابن ابی طالب تذره فَإِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ يُصَافِهُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آقایون از این جمله خیلی مطلب در میاد، منتها بعد از یک مقدمه کوتاه، و اون مقدمه اینه که اینو دوستان توجه دارید که در قیامت همه چیزش حساب شده است. یعنی قیامتی که ما معتقدیم، اگر کسی در بهشت میره حساب شده، جهنم میره حساب شده، تو بهشتم اگر درجه یکو بهش میدن حساب شده، درجه 20 میدن حساب شده، تو درجه یکم اگر رئیس حساب شده، اگر مرعوس حساب شده، تو رؤسای درجه یکم اگر شخص اولیست که وارد میشه حساب شده، اگر شخص دومی که وارد میشه حساب شده، هیچ چیز در قیامت بی حساب. این رو دیگه برهانش هم دوستان با خودش، یعنی هیچ که نمیتونه بگه نه آقا من شبهه دارم، اونجام یه چیزای بی حسابه، شفاعتش با حسابه، عدم شفاعت با حسابه، این رو میتونه کسی منکر بشه؟ الملک یوم ازنل حق، الوزن یوم ازنل حق، علا لله الواحد القهار، الحکم لله الواحد القهار. خب لازمه اینا اینه که همه چی حساب شده باشه، نمیشه بگی الوزن یوم ازنل حق، منتها یه کسی جلوتر از یکی دیگه بره بهش بی حساب، این میشه ناحق، این میشه باطل. نمیشه گفت الوزن یوم ازن الحق، اول فاضل بره بهش بعد افضل بره بهش، این محاله. لولا الوزن یوم ازن الحق نیست دیگه، الوزن یوم ازن هرچی شد پیش آمد خوش آمده. به مقتضای آقا این اصل مسلم همه چی حساب شده. بنابراین اگر میگی که فَإِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ يُصَافِهُنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حساب شده، اگر در کره خاک شخصی باشه مقدم بر امیر المؤمنین در عالم وجود، مقدم بر او باشه و امیر المؤمنین مصافه کنه با پیامبر، این ناحسابه. به حکم این قانون که عرض کردم، باید امیر المؤمنین اقرب و ناس باشه، اقرب کسانی باشه که بهش میرن، حتی از اجنه فرق نمی کنه، چه با پیامبر اکرم مصافه می کنن. حالا اینو تو پرانتز باز بگم، اینقدر آقایون حساب شده هست در قیامت، حتی صدایی که در بهش میده حساب شده است. روایت داریم وقتی که با اینکه در بهش بازه، ولی اهل بهش به احترام این منزل باید در بزنن بعد وارد بشن. بعد روایت داریم وقتی که حلقه در اصابت میکنه به جایگاه خودش، حال به خودم میگه وقتی زنگ میزنن، وقتی زنگ میزنن، خب معمولا حلقه ها قدیم دیگه یا تیز بود یا بم بود، اینجور بود دیگه، معمولا تیز رو میگوشن مردا بزنن، صدای بم رو زنها بزنن، تا اینقدر مواظب بودن. زنگ مثلا خب حالی که صدای بلبل میده، یکی صدای معمولی میده، از جوری ساختن دیگه. اونجا آقایون اینم حساب شده، لذا روایت داریم وقتی حلقه در میخوره به جایگاه خودش، صدایی که از این کوبیدن میاد ذکر یا علی، یعنی وقتی میخوره میگه یا علی یا علی. چون اینم خیلی حرف توشه، خیلی حکمت توشه. چرا باز بین پیغمبران و ائمه یا علی صدا میاد؟ گوش فکر کنید، حالا مثلا موقعی پیش اومد توضیح میدید. ببینید آقا، اگر بهشتی که حلقه درش حساب شده صدا میزند، مشخصه که تمام جزئیات ریز و درشتش حساب شده است. فَإِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ يُصَافِهُنِي. از این حدیث آقای میتونیم نتیجه بگیریم بعد از وجود مقدس نبی اکرم، وجودی اشرف از امیر المؤمنین علی علیه السلام نداریم. البته برای ما صافه، ما بخواییم با دیگرانی صحبت کنیم که وقتی بحث میشه نه براشون جای تأمله. بارها عرض کردیم دوستان، این روایاتی که اهل سنت دارن اگر منصفانه برخورد بشه، نه متعصبانه، تمام اعتقادات چیه درش پیدا میشه. منتها خب عقل میخواد، درس میخواد و تأمل و انسان. دنباله حدیث داره و هوه از صدیق الاکبر و هوه فاروق هذه الامه. علی صدیق اکبره، علی فاروق هذه الامه. یه چیزی رو آقایون من قبل میکنی این حدیث رو ببینم احساس شده بود برای ما، منتها این حدیثی که دیدم دیگه بیشتر، حالا شما روش کار بکنید بدونید در حال توجه باشه بد نیست. و اون این هست که اهل سنت تمام چیزایی که برای اهل بیت بوده، مخصوصا حضرت امیر، فورا دراش بدل درست کردن. یکی از کارهایی که بعضی از اهل سنت کردن این بوده که از اون 10-12 کاری که کردن، یکیش این بود که اگر مثلا میتونستن یه چیزی رو انکار میکردن، اگر نه براش فورا بدل درست میکردن. ولذا شما در تاریخ میبینید ما در کنار اسدالله چی داریم؟ سیف الله داریم. چون حضرت به امیر المومنین اسدالله اطلاق کردن و خب حضرت به این صفت معروف اسدالله، اینا هم خواستن اینو کمرنگ کنن، اومدن یه سیف اللهی درست کردن و خالد ابن ولید رو سیف اللهش کردن. وقتی که در قضیه آیه 33 احزاب، اون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، گفتن اون 5 نفر درسته، ما منکر نیستیم، اما این آیه دیگران رو هم شامل میشه. پیاده کردن در مورد بعضی از زنان دیگر پیامبر. از این عبارت معلوم میشه که لقب صدیق اکبر و فاروق حاضر امه هم که به بعضی از دیگران داده شده جهت داشته، یعنی خواسته شده که در کنار حضرت امیر، چون میدونید وقتی تکرار شد کمرنگ میشه. از یکی دارید شما از یکی تعریف میکنید، اون طرف میگه که مهم نیست، منم همین کاری کردم مثلا، یا بله اتفاقا دیگران این کاری کردن. این خود این کمرنگ کردن مطلبه، که خب دیگران هم صدیق اکبر هم دیگران هم فارغ امت هم، ولی دا معلوم میشه که اون القاب ریشه از کجا پیدا شده و به چه انگیزه ای داده شده. و خب از صدیق اکبر و خب فاروق و هذه الامه یفرق بین الحق و الباطل و خب یعصوب المؤمنین. یعصوب رئیس خیلی عظیم، رئیس کبیر رو میگن یعصوب، و المال یعصوب المنافقین، القدیر جلد سوم صفحه 187. که البته از اون طریق منتقل میشید به اون آدرس هایی که عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فکتبت الی و کتبت الی ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم بقیت هذه الزیعه اختلافا شدیدا. آقایون داشتیم این حدیث رو دیروز میخوندیم که وقتمون تمام شد. علی ابن محضیار سوال کرد از آقا امام جواد، یکی از سوالا رو خوندیم درسته؟ سوال دوم که این سوال هم محل بحث ما هست، اینو بیشتر دقت کنید، امروز باش کار داریم. علی ابن محضیار آقا میگه که خدمت امام جواد نوشتم، حالا در ادامه همون نامه قبلی یا یه نامه جدیدی، میگه نوشتم که همون آقایی که یک زیعه ای رو خریده بود و یک پنجم وقف شما کرده بود اعلان میکنه و بقیه را وقف کرده بود، اعلان میکنه که بین موقوفون علیهم اختلاف شده و میترسه اگر کنترل نکنه این اختلاف خلاصه به جاهای باریکی بکشه، خلاصه کنترل از دستش در بره. چه کار بکنه؟ میخواد یه کار خیری بکنه، هنوز نمرده، میبینه کار داره شر میشه. امام در جواب فرمودن که اگر مصلحت اینطوریست که اگر بفروشد بهتره، خب بفروشد، برای این که چه بسا در اختلاف اموال تلف میشه، نفوسی از بین میره. آقا این حدیث، حالا ما این حدیث رو باید کاملش بکنیم و بعد بررسی کنیم ببینیم برای جواز در سوره هفتم از یکی از اون بخشش و سوره هشتم و نهم و دهم چیزی از این حدیث استفاده میشه یا نمیشه. نقاط حدیث رو بخونیم که آماده بشید برای بحثش. قال آقا نسخه های ما داره فکتب الی، نسخه بدل داریم فکتب تو الی، در وسائل هست که رکتب تو الی. ظاهرا این فکتب الی که درست نیست، مگه کتبه بخونیم که وقتی حدیث اونجوری نقل کردن تو منابع جناب علی ابن محضیار؟ قال علی ابن محضیار و کتبت الی، فا هم خیلی مناسب نیست، اون یه چیز جدیدیه. میگه خدمت امام جواد نوشتم که همون مردی که صحبتش بود یادآوری کرده که بین من وقف علیهم بقیت هذه الزیعه اختلافا شدیدا. میگه اون مرد یادآوری کرده به من گفته که موقوفون علیهم که بقیه این مزرعه رو دارن، چون یک پنجمش مال امام شد دیگه، چهار پنجمش هم مال ایناست، اختلاف شدید شده. و انه لیس یعمن ان یتفاقم ذالک بینهم بعده، عبارت رو دقت کنید، و به درستی که این شخص ایمن نیست، یعنی خیالش راحت نیست از این که یک از اینجا ما خرد میکنیم تو منصوب به نظر خافزه دیگه، لیس یعمن و منعن اینجوریه، منطقه در عربی بدون من میاد، تو فارسی از باید بیاریم تا معنا لطیف بشه. ایمن نیست از این که بزرگ بشه این اختلاف بینشون بعدن. آقا تفاقمه یعنی بزرگ شدن، بزرگ شدن اختلاف. البته تو تعبیر فارسی بخواید دقیق معنا کنید، از اختیار بیرون رفتن، میگن کار از دستش در رفت، میگه ایمن نیست از این که از اختیار بیرون بره این اختلاف، که دیگه نشه کنترلش کنی. و امکانه کرا همیتی احاضر وقفه و یدفع الى کل انسان من هم ما وقف له من ذالک امر که هم. تا اینجا یک سره بخونیدا. اگر صلاح میبینید، داره به امام عرض میکنه علی ابن مهدیان، اگر صلاح میبینید که بفروشد این وقت را همون واقف و بپردازد به هر موقوف علیهمی سهمشو، آنچه که وقف شده براش از این ضیعه، خب دستورشو بده. امرتهو یعنی فرمانشو صادر میکنی شما. این امرتهو دوستان جواب چیه؟ جواب امکانه هست. اگر صلاح میبینی دستورشو بده. البته نمیخواسته، میخواسته ادب به خرج بده، نخواسته جمله امریه بیاره. به جمله چی آورده؟ ماضی. مثل اینکه میگیم آقا اگه صلاح ببینید دستورشو میدید دیگه، یعنی دستورشو بدید. اینجوری امر تهو. این بنده خدا حاشیه نمیدونم متوجه نشده اشتباه کرده، جواب امکانه رو فکتبه گرفته. در صورتی که میدونی جواب شرطی که علی ابن مهدیان گفته فکتبه باشه که امام جواد فرمودن، رفتی به هم نداره. که جواب امکانه چیه؟ همین امر تهو هست. احتمالا هم جا به جا نوشته شده. حالا هرچه، خلاصه فکتبه جواب نیست، امر تهو جواب اینه. فکتبه علیه السلام به خطه، آقا با خط شریفشون نوشتن و اعلمه ان رعی، بهش بگو نظر من اینه، ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقت، اگر واقعا مطمئنه، حالا یه دفعه حدس میزنه، نه اگه به اینی که نوشته مطمئنه، حالا این تأکیده، بلا او گفت که اختلاف هست دیگه، آقا دوستان اگه واقعا اختلاف رو عالمه، ان بیع الوقف امثل فل یبه، آقا نسخه شما اینه. ها ببینید ان رعیم، خب میدونید اسم انس دیگه، نظر من، آقای اینو بیارید داخل خط تیره، امکان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقت، اینو بیارید داخل خط تیره که بین مبتلا و خبر فاصله شده. رأی من اگر واقعا اختلاف بین ارباب وقت رو میدونه، رأی من اینه، این خبر انس، یا بگید خبر رأی، فرق نمی کنه. رأی من این است که بیع وقت بهتره. اگه اینجوریه بیع وقت از نگهداریش بهتره، پس بفروشن. آقای ما خبر ان رأی رو چی گرفتیم؟ ان بیع الوقت امثل وقت فریه به تأکیدشه، تأکیدشه، غیر از اینم آقایون نیست. ولی در وسائل، در وسائل آقایون اینجوری نیست اصلا عبارت، نوازه میکنید، در وسائل اینطوریه، ان رعی ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقت ان یبیع الوقف امسه، که دیگه قرآن هیچ مشکلی هم نداریم. رأی من این هست که اگر وقف را بفروشن روبه راهتر و سالمتر، امسر یعنی روبه راهتر به سودتر از این که وقف را نگه دارن. رضا من فکر نمی کنم، حالا مرحوم شیخ در نقل احادیث خب بایی تسامو می کنه، اینو بارها عرض کردیم دیگه، نسخه وسائل هم اونجوریست دیگه. حالا من بخواستم کافی هم نگاه کنن دیگه، وقت نشد، حالا شما میتونید کافی رو هم نگاه کنید ببینید. قاعدتا باید این نقد درست نباشه، ولی ما درستش کردیم، ما براتون معنام کردیم، ولی که خب ضرورت هست. فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، امام فرمودن به درستی که شأن چنین است، چه بسا پیدا بشه در اختلاف تلف اموال و نفوس. معروف میگن در جنگ نون حلوا پخش نمی کنن، در جنگ یا مال از بین میره یا جان از بین میره، بنابراین بفروشید، بگو بفروشه خودش راحت کنه تمام بشه بره. الخبر یعنی خبر ادامه داره، بازم عبد شاه ما دیگه هم نزال کفایت میکنه. خب این آقایون خبر، خبر دیروز کار نداریم، این خبری که امروز خوندیم، این دنباله نامه، بعضی خواستن آقایون از این حدیث استفاده کنن برای جواز بیع وقت در اون مواردی که ما فتوا به من دادیم. حالا شما سوال میکنم ایشون کدوم صورت ها رو فتوا به من داد؟ بخشی از صورت هفتم، صورت هشتم، صورت نهم، صورت دهم. حالا رو نوبت اون بخشی از صورت هفتم دقت کنید، عبارت خیلی باید روش کار بشیم. اون بخشی از صورت هفتم این بود که ما علم داریم یا گمان داریم که اگر وقف را نفروشیم این وقف خراب میشه، به این معنا که منفعتش کم میشه. این بود دیگه، نه قصر منفعه. مرحوم شیخ گفت آقا نه، این فتوا داد به منع بیع. حالا ایشون میگه بعضی ممکنه برای جواز این صورت از این حدیث استفاده کنند. انصافا هم دوستان در آوردنش سخته، باید دقت کنید. ببینید اگر کسی بخواد جواز این صورت را از این حدیث در بیاره، باید اینجور بگه، بگه اینی که امام گفتن، اینی که امام فرمودن، ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و نفوس. اولا این حکم علت رو داره، شما که خوندید حکم علت رو نفهمیدید ازش، که انهو امام میخوان بگن هر کجا میدانی که مالی یا جانی تلف میشود بفروش. یعنی اختلاف خصوصیت نداره. چرا آقای این حرف رو میزنین؟ چون صورت هفتم فقط بحث اختلاف نبود، میگفتیم چه از اختلاف باشه چه از چیز دیگه باشه، درسته؟ بگیم آقا فَإِنَّهُ رُبَمَا جَاءَ فِي الْاِخْتِلَافِ تَلَفُ الْاَنْوَالِ وَالنُّفُوسِ. این حکم علت رو داره که چون اختلاف باعث تلف میشه بفروشیدش بره. منظور از اموالم تلف الاموال یعنی خود وقت، اینم باید اضافه کنی. پس اینطور میشه در اختلاف تلف وقته. ربما هم امام دارن، آقا این دیگه تو کتاب نیست. ربما آقایون حتی دیگه دائر مداره علم و ظنم نیست، شامله بفرمایید، شامل احتمالم میشه. اینم که امام گفتن تلف اموال و نفوس، نمیخوان میگن هم اموال تلف بشه هم نفوس تا بتونی بفروشی. اگر یکی از این دو هم باشه بگید آقا کافیه. آقا اینا همش آقایون به خاطر حرفای پشت پرده هستا. مثلا بعضی ها گفتن که چون در این حدیث داره تلف اموال و نفوس، پس اگر یک جا فقط خود وقت خراب میشه ولی جانی از بین نمیره، این حدیث شاملش نمیشه. در حالی که صورت هفتم صحبت تلف وقت بود نه تلف نفوس. اینو میگه آقا نه، این دوتا که با همه لازم نیست هر دوش باشه، یکیش هم باشه کافیه، خون ریخته بشه یا عین موقوف تلف بشه. خلاصه آقا با این چهار پنج تا حرفا که سر هم کرد زد، ممکنه استفاده کنیم که فروش وقت در صورت هفتم اون صورتی که ایشون فتوا به من داد جایزه. مرحوم شیخ دوستان سه تا اشکال، حتی بدون که رسما اعلان کنه، سه تا اشکال به این عبارت میگیره. من برای اینکه میخوام خودتون یه مقدار آزمایش کنید مثلا پخته تر بشه، میخواد بخونیم بعد جوابها رو عرض میکنم. حیثو انهو یمکن الاستدلال للجوازده ها فی القسم ثانی من صورت سابعه. ایشون میگه این حدیث آقا، این حیثو میخوره به قبل از این حدیث ها که گفتیم استصحاب میگه من هیچ دلیلی ندارم جز این روایت. بله، حالا این حیثو، این حیثو میدونید در واقع میخواد به اونجا که گفتیم عدم و دلیل الوارد به استثنای مکاتبه. به این دلیل ممکنه کسی بگه که ممکنه استدلال کنه برای جواز به این مکاتبه در قسم دوم از سوره هفتم. البته با این توضیح، بناهن علا ان قوله علیه السلام فانه تا آخر، یعنی آخر حدیث ها، فانه ربما جاء تا آخر حدیث، بگیم آقا این فرمایش امام تعلیل لجواز البیع فی صورت الاختلاف، این حکم علت رو داره. دوستان همینجا دیگه مطلبم متوجه بشید، حکم علت رو داره، یعنی حتی دیگه منحصر به اختلاف هم نباید باشه دیگه، تلف اموال و نفوس میزانه. و ان المراد بالمال هو الوقف، منظور از مالم تو حدیث وقفه. و ان ذم النفوس انما هو لبیان ضرر الاخر، اینم که امام گفتن تلف اموال و نفوس نمیخوان دیگه، هر دوش باید باشه، یکیش هم باشه کافیه. ذمیمه کردن نفوس توسط امام به الاموال برای بیان یک ضرر دیگه غیر از ضرر تلف مال که متلطه میشه در اختلاف، نه این که منات در حکم. بپرسم از شما، حکم یعنی چه؟ جواز بیع. نه این که منات در جواز بیع اجتماع هر دو باشه کما لا یخفا. خلاصه سیکون و حاصل و تعلیل این که کل ما کان الوقف، کل ما بی خودم جدا نوشته، کل ما کان الوقف فی معرض الخراب بخونید جاز بیعه. و از این نتیجه میگیریم که صورت دوم از صورت هفتم، بخش دوم از صورت هفتم به جایزه. ایشون میگه وفیه، دقت کنید از خارج دوستان، ایشون میگه آقا اشکال اول این استدلال این هست که شما اگر واقعا به این حدیث پایبندی، یعنی کسی که استدلال میکنه باید قائل به جواز بیع بشه حتی در صورت احتمال خراب یا حتی در صورت شک. چون آقایون یادتون باشه صورت هفتم فقط علم و ظن بود، درسته؟ دیگه صورت شک نبود، صورت احتمال 30-40% که نبود، علم و ظن. ایشون میگه آقا اگر اینو شما میگید پس باید این صورت هم بگید. حالا دوستان ببینید شب تو مطالعه، حالا چون عجله هست تو دفعه اول ممکنه متوجه نشید، تو مطالعه ممکنه تو ذهنتون بیاد مگر اون بنده خدا صحبت احتمال یا ظن و علم کرد؟ خب اون که چیزی نگفت که، اون آقا از ربما میخواست استفاده کنه دیگه، از علت، تو علت ربما هست. ربما آقایون با ظن میسازه، بفرمایید با شک و وهم میسازه. اگر واقعا اینطوره پس شما یه جایی که ما احتمال 30% بدیم، 40% بدیم، یا حتی شک داشته باشیم 50-50، بازم باید بگید که بیع جایزه، در حالی که گمان نمی کنم احدی این فتوا رو بده. بگه حتی احتمال خراب شدنم کافیه. میدونید چرا؟ چون علمای ما یا تعبیر به خشیت کردن یا تعبیر به خوف کردن. خشیت و خوف اینا جایی باید باشه که اماره، مثلا میگن اگه میترسی تلف بشی، یعنی اماره تلف داشته باشی. اماره تلف یا با علم، حتی اون دیروز گفتیم خوفش دیگه نمیاد، اون بالاتر از خوفه. اماره تلف به ظن، صورت شک رو علما نمیخواستن بگن، صورت وهم رو نمیخواستن علما بگن، در حالی که شما اگه بخواید به این حدیث رو به طور کامل استدلال کنی، چون حدیث ربما داره، ربما شامل احتمال هم میشه. آیا فتوا میدی شما آقایی که به این حدیث تمسک میکنی؟ هرگه. حالا دوستان اینجا بعضی از کلمات دستتون در نره، یه جایی هم یادداشت کنید. میدونید در خیلی از احکام ما کلمه چی آمده؟ خوف. میگه اگر خوف ضرر داره روزشو بخوره، اگر خوف ضرر داره سفرش حرامه، نمازش تمامه، اگر خوف ضرر داره وضوی تیمم کنه، وضو نگیره یا وضوی جبیره بگیره، درسته؟ اون بحثا قهرن اونجا میاد که اون خوف یعنی چه. به حسب آنچه که از شیخ داریم میخونیم خوف یعنی بگید آقا یمان، یمان دیگه ایشون اینجور معتقده، میگه اماره باید باشه یمان، پس احتمال کفایت نمی کنه. مرحوم ایروانی در حاشیه بر همین مکاتبش میفهمد که شیخ انصاری خوف رو در صورت علم و گمان برده، ولی صورت احتمال هم هست. درسته ما دیروز گفتیم صورت علم و شیخ نگفته خوف و نمیگرم خوف، صورت گمان رو بله ایشون گفته، اما احتمال رو سرد میکنه. حالا به نظر شما دوستان حق با شیخ یا با مرحوم ایروانیه؟ خوف به صورت احتمال هم میگیم خوف یا نمیگیم؟ بله تو هر مسئله خب چطور مثلا این توضیح بدید؟ همین داری الان بحثش اینجاست، اینکه آقایون تو رساله فرمودن ملاحظه نکنی ریشه همین هست، یعنی این جاها صاف میشه که اون جاها نوشته میشه. همین بحثه، اونجا نوشتن خب شکر الله و سعیه هم، ولی اونا به عنوان یه نظر. حالا میخوایم ببینیم حلاجی بشه چیه. ببینید آقایون به نظر میاد، حالا رو این هم فکر کنید، این هم بذارید یه گوشه ای از اینها تا بعدا انشاءالله. اصلا این هم بگم من خیلی بهش فکر نکردم، این حالی که به ذهن رسید امروز صبح داشتم فکر میکردم. ببینید موارد فرق میکنه، اگر محتمل قوی باشه انسان احتمالم که ضعیف باشه اطلاق خوف میکنه، یعنی اطلاق خوف در صورت احتمال بستگی داره به قوت و ضعف چی؟ محتمل. مثلا ببینید انسان احتمال میده اگه این مسافرت رو بره دستگیرش میکنن میکشندش، خب این آقا 10% هم که احتمال کشته شدن بره، 20% هم که احتمال کشته شدن بره اطلاق ترس میکنه. اینجور نیست؟ میگه میترسم این را جانم بره. میگیم چند درصد احتمال میدی؟ میگه 30%. اصلا اقدام نمیکنه، 20% اطلاق خوف میکنه. ولی اگر احتمال بده مثلا اگر بره این مسافرت سرش درد میگیره، یه سردر 2 ساعته باید بکشه، آیا اینجا احتمال خوف هست؟ خوف دارم از این سفر سرم درد میگیره، یه ساعت سرش درد میگیره خوب خوب میشه چی؟ نکه اون که بناشه در خارج باشه از این مطلب. ببینید اطلاق خوف، بعد اگر شما بگید نه خوف و نسبت به سردرد به سرد نه نسبت به اصل مسافرت، بازم انسان 20% 30% نمیگه خوف سردرد دارم، میگه احتمال سردرد میده، اما اطلاق خوف نمی کنه. چرا؟ چون اطلاق خوف جایی صادقه که یا محتمل قوی باشه یا احتمال. به نظر میاد اطلاق خوف در مواردی که بر احتمال اطلاق شده جایی بوده که محتمل قوی بوده. حالا ولیکن آزا علا ذکر منکم، البته عرض میکنم چون مسئله نیست که روش زیاد فکر شده باشه، بیشتر به بررسی نیاز داره. خلاصه این آقا مسئله مهمیه، این بحث خوف منشأ خیلی از احکامه، بخرن با دوش فکر بشه. آقا باشه با اجازه کن بعد از بحث. اشکال دومی که ایشون میگیره دقت کنید، ایشون میفرماید که اشکال دوم این هست که دقت کنید حدیث چی بود؟ فإنه ربما جاء في الاختلاف خلق الاموال والنفوس. آقا صورت هفتم اون قسمت دومش بحث کلف بود، بحث چی بود؟ بحث نفس منفعت بود، یادتونه؟ میگفتیم خراب میشه یعنی منفعتش کم میشه. آقا در نقص منفعت اطلاق طلب نمیشه. بله اگر از دین بره کلن به طوری که عرفان بگن لا منفعت یعتد به ها عرفان، خب بله، اما صورت هفتمون قسمت دومش نقص منفعت بود، طلب که به نقص منفعت نمیگن. اینم آقایون اشکال دوم. اشکال سوم این هست که آقا اگر شما منات رو علت میدونید، باید به مجرد این که یک چیزی تلف شد بگید به یه وقت جایزه، چون منات در علت چه دیگه کار به معلل نداریم. فإنه ربما جاء فيه چی خراب اموال و نفوذ، چرا منحصرش میکنید به وقت. حالا اگر یه جا آقا این وقت باعث بشه که یه مال دیگری خراب بشه، اون بنده خدا تو دلیلش آورد که مراد از اموال خود وقته، ایشون میخواد زیر بار نره، بگه وقتی شما علت را میگیرید علت عامه، اگر به خاطر این وقت یه مال دیگری هم از بین میره باید وقت رو بفروشن. مثلا فرصول اینا اختلاف کردن، خب در وقت شکایت و دادگاه این طرف اون طرف بناستی که 2,000,000 تلف بشه به خاطر اینکه حالا میخوان این وقت رو مثلا خود وقتی که معلوم نیست 500,000 تومان میرزه، خب به حکم این علت باید اونجا جایز باشه فروش. آیا فتوا میدید یا نه؟ عبارت رو نگاه کنید، وفیه ان المقصود جواز بیعه. اشکال اول اینه که مقصود امام جواز بیع هست اذا ادا وقاعه الى الخراب علما او ظنا، اگر منجر شود بقاه زن به خراب علما و ظنا، لا مجرد کونی ربما یؤدی الی، نه مجرد احتمال. احتمال چجور تعبیر میکنه؟ ربما یؤدی الی منجر میشه، المجامل للاحتمال المساوی که بهش میگن شک، یا حتی احتمال مرجو که بهش میگن وهم، 30%, 40%. الا ما هو ظاهر من لفظ ربما، میگیم اینو از کجا در آوردی آقای شیخ انصاری؟ اون بنده خدا که صحبت احتمال نکرد، میگه خب اگه میخواد به حدیث عمل کنه حدیث ربما داره، از تتبع در موارد استعمال ربما استفاده میشه که در احتمالم یعنی در وهمم به کار میره، کما لا یخفا علی المتتبع لموارد استعمالاته ولا اظن احدا یلتزم به جواز البیع به مجرد احتمال اداء بقایی الی الخراب. و اینو من فکر نمی کنم کسی فتوا بده به مجرد احتمال. میگیم چرا فکر نمی کنی؟ میگه لأن کلمات من عبر به هذا العنوان، کسانی که این عنوان رو آوردن تو کار بپرسن اشراف کدوم عنوان؟ عنوان خراب و خوف خراب. خراب کما عرفت بین قولهم، قبلا عبارات خوندیم، بعضی هم میگن ادا بقاؤه الی خرابه، اصلا کلمه علم و ظن ندارن. بعضی ها دارن یخشا خرابه، بعضی هم دارن چی؟ یخافو خرابه. خلاصه عبارات ها همینه. یادتون باشه قبلا گفتم علمایی که کلمه خشیت و خوف رو نیاوردن نظرشون به صورت خوف هم هست، اینو قبلا گفتیم. علمایی که گفتن منجر به خراب بشه یعنی یا قطعا یا ظنن، یعنی عبارت اونا که هیچ خشیت و خوف هم که معناش فرق میکنه قطعا در اینجا. حالا رو کلمه خوف ما صحبت میکنیم، والخوف انگل مشهور کما یعلم من سائر موارد اطلاقاتهم، چنانچه از کلمات علما استفاده میشه، مثل قولهم یجب الافطار یا تیمم با خوف ضرر، یا مثل اونجا که میگن یحرم السفر مع خوف الهلاك. آقا از این موارد استفاده میکنیم که لا یتحقق الا بعد قیام، بخونید اماره الخوف، اماره یعنی ظن، نشانه های خوف پیدا شده باشه، نه به مجرد احتمال. هذا ها
آقا یعنی این یه اشکال، اشکال دوم، معن منات الجواز علا ما ذکر یا ذکر تلف الوقت رأسن و هو قسم العمل.
اما شامل خرابی که صدق تلف نمی کنه، کدوم خراب بود که صدق تلف نمی کرد؟ اونی که نقص منفعت بود. اگر یه خانه آقا نصفش از بین بره، میگن نصفش از بین رفته، نمیگن همش. یا مثلا ناقص بشه که بشه فعل جمله استفاده کنه، نمیگن تلف شد، میگن ناقص منفعش. اشکال سوم، مه انه لا وجه بناء على عموم تعلیل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقت. اشکال سوم اینه که وجهی نیست بنابراین که شما تعلیق عام بگیرید و بگید هر چی تو اون علت فرمایش امام هست که اقتصار کنید در خوف خراب خصوص وقت. امام هم که نمیشن وقت خراب بشه، امام نمیشن الاموال بگید آقا و نفوس. به قول بعضی گفتن آقا الاموال جمع محلا به علف و نامه، جمع محلا به علف و نام وقت رو میگیره، بفرمایید غیر وقت هم میگیره. بلکه پیداش نکردم هنوز، بلکه کل ما، بله کل ما خیف تلف مالین، کل ما هر جا ترس مالی بره تلف مال ولو وقت نباشه جاز دیول وقت. در حالی که این آقا فقط میخواست خودم رو بگه برای سنت هفتون این بود. و اما تقریب و استدلال دل مکاتبه علا جواز دیف صورت سامنه و هی صورت وقوع الاختلاف الوزی رو به ما اوجب طرف الاموال و نبود انشاءالله پس فردا چهار شنبه. بله فردا که تحصیل قبول، اما سوال اینه آقایون چقدر اعتکاف میرن؟ راهپیمایی هر سال ساعت 9:30-10 رو کم شروع میشه، تجربه که ما داریم ما با آخرش یه رو تعطیل میکنیم. آقا این راهپیمایی هم عملا نیست، همین سخنرانی در حرم، یعنی مشکلی داره راهپیمایی نداره. حالا اگر دوستان در این حال حالا بخواد تعطیل باشه یا بخونیم، او پس چهار شنبه و پنج شنبه همون درست فضولی رو میکنیم. بله عجیبه. خب به سلامت تا شنبه دیگه.